اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از اون خبرها رو پخش کنم، بعد بپردازیم به روش سنتی از دیدگاه امام و مقام و معظم رهبری. خانم فاطمه نوغانی از دانشمندان ایرانی هستند، در اروپا تحصیل کردند. ایشان یه خبری داره، حالا اصل خبر رو پیگیری کنید، که ما در بعضی از دانشگاه‌های اروپایی دیدیم اینها کتاب‌هایی مانند کتاب‌های شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ طوسی رو کامل در کمیسیون‌های مختلف بررسی می‌کنند. از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه فارغ شدن. خانومی است به نام خانم مهدوی، ایشان اومده صحیفه رو به زبان‌های مثل زبان فرانسه ترجمه کرده. بعد علت داره که ایشان میگه من چرا خواستم ترجمه کنم، نه به خاطر این که مثلا بگه فقط صحیفه رو ترجمه کنم که بفرستیم فرانسه، نه، به خاطر این که میبینه اونها خودشون پیگیرن، دارن از ترجمه های نادرست استفاده میکنن. بله بله، ایشان پدرشون، اخویشون، همه در کار قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. تلویزیون هم یک بار آوردشون صحبت کرد. و خانم فاطمه نوغانی توی اون میگفتن من خودم دیدم، رفتم دیدم، خبر نیست، رفتم دیدم که کمیسیون‌های مختلفی که کتاب‌های شیخ صدوق و شیخ طوسی و کتاب‌های دیگر رو بررسی می‌کنن، نکاتش رو بیرون میارن میدن به دانشگاه‌های مربوطه. خب وقتی اروپایی ها اینها رو بررسی میکنن، اون سوال من اینه، آیا ما بررسی نکنیم؟ بعد میخواییم کتابای اینها رو بررسی کنیم، وقتی یه صفحش هم بلد نیستیم بخونیم، پس چی کار کنیم؟ پس یه روش سنتی بوده هزار ساله، ما باید اون روش رو یاد بگیریم تا بتونیم به کتابای اینها مراجعه کنیم، و الا نمیتونیم مراجعه کنیم. خب انسان بخواد یه سفر رو بخونه، ده جاش گیر کنه، اینجا چی داشت میگفت، این کلمه چی شد، اون اصطلاح چی شد، خب این خودش رو بکشه، الا ماشاءالله یه کتاب بتونه بخونه. دیگه کتاب‌ها خونده نمیشه که، در صورتی که اونها کتاب‌ها دارن بررسی میکنن. باید این روش سنتی رو یاد گرفت تا این رو بررسی کرد. من یه نمونه هایی دارم، اگه فرصت شد عرض میکنم، از موارد ریزی که در روایات ما اومده، اینها گرفتن، بردن، استفاده کردن، آزمایش علمی کردن، با آزمایش تجربی ثابتش کردن، به اسم خودشون مطرح کردن و خودشون اعتراف کردن این رو از فلانجا گرفتیم. اونایی که اعتراف داره ما میتونیم مطرح کنیم. یه نمونه هست، شما الان شنیدید بانک بند ناف. یه روایتی از امام صادق علیه السلام که یه شخصی میاد میپرسه که این ناف چیه تو بدن انسان، چه کار است؟ امام یه جمله فرموده که از هر عضو بدن ذره ای کوچک در داخل ناف موجوده. همین روایت همینه، تمام شد. اینها الان میگن ناف و بند ناف، اون سلول اصلیه، هر عضوی از بدن در اونجاست، میشه اینها رو گرفت برد در سلولهای بنیادی، رشد داد، کلیه، قلب و اعضای اون شخص رو پرورش داد و بهش پیوند زد. شبیه سازی. الان بانک بند ناف درست کردن تو ایرانم، تو کشورهای اروپایی که خیلی وقته بود. بعد از کجا اومده این که به این فکر افتادن این رو بررسی کنن؟ بعضی از اینها اعتراف داره. اونایی که اعتراف داره جمع آوری کنید کم نیست. اون چیزی که توی این ساعت در خدمت شما هستیم، تأکید بر روش سنتی در کلام امامین انقلاب و بزرگان یه نکترم عرض کنم، تو روش سنتی شما درباره یه مطلبی 10 تا آیه 70 روایت داری، همه رو باید با قید و تبصره هاش و اینا بررسی کنی تا بدونی نظر اصلی این شخص چیه. با یه جمله نمیشه نظر رو بیرون آورد. درباره فرمایشات امام و مقام معظم رهبری هم همینه. شما اگه میخواید بدونید نظر مقام معظم رهبری چیه، کتاب حوزه و روحانیت 2 جلد، اونم نه چاپ دهه 70ش. چاپ دهه 70ش رو بگیرید 20 سال از فرمایشات مقام معظم رهبری رو نداره، این چاپ اخیرش رو. باید کامل نگاه کنید تا بدونید مقام معظم رهبری نظرش چیه. چون بعضیا به دروغ نسبت میدن که مقام معظم رهبری با این روش سنتی مخالفه. نه، اساس فرمایش مقام معظم رهبری با تعبیر من، این تعبیر از مقام معظم رهبری نیست، اساس فرمایش مقام معظم رهبری با تعبیر من اینه که این روش لازمه ولی کافی نیست برای دنیای امروزی. لازمه ولی کافی نیست. لازمه یعنی شما نمیتونی کنار بگذاری، خب، ولی کافی هم نیست. تو دنیای امروزی ما نیاز به یک سری مطالب داریم. حالا بعضی از این نمونه ها رو عرض میکنیم از کلام مقام معظم رهبری و امام. صحیفه امام جلد 17 صفحه 326. ببخشید فقط میخوام روخانی کنم، دقت کنید در این تعبیرها. امام میفرماید، این رو امام زمانی فرمود که اول انقلاب شد، یه عده‌ای اومدن 2 تا حرف زدن، امام با هر 2 حرف قاطعانه مبارزه کرد. اسم نمیبرم این 2 حرفو کیا زدن، خب، ولی آدمای مهمی بودن این 2 تا حرفو زدن. یه حرف این بود که گفتن چیه روز عاشورا این همه مردم میان توی خیابان، بیایید همایش‌های مختلف برگزار کنیم، فرهنگ اصلی عاشورا رو تو ذهن مردم وارد کنیم. امام موضع گرفت که بله، اونی که شما میگید اون خوبه، لازمه، اما به روش سنتی. کلمه سنتی رو امام برای هیئت‌ها به کار برد که عزاداری به روش سنتی هیئت‌های قدیم باید باقی بمونه. یکی اونجا، یکی هم بعد از انقلاب اومدن گفتن این روش موجود حوزه های علمیه و اینها رو بیاریم کنار، بزنیم روش دیگر بیاریم و اینها. امام با تغییرات و تحولات و به روز بودن مخالف نبود، خود امام کمک کرد، بودجه هایی هم در اختیار حوزه قرار داد که خودشو بتونه به روز بکنه، ولی با کنار زدن روش سنتی این سخنرانی ها در مقابل اون حرف هاست که میگفتن این روش رو کنار بگذاریم، امام در مقابل اون ایستادگی میکرد. مقام معظم رهبری فرمودن از امور مهمی که این جانب نگران آن هستم، مسائل حوزه های علمیه خصوصا حوزه های بزرگ مثل حوزه مقدسه قم است. آقایان علمای اعلام و مدرسین محترم که خیرخواهان اسلام و کشورهای اسلامی هستند، توجه عمیق کنند که مبادا تشریفات و توجه به ساختمانهای متعدد برای مقاصد سیاسی و اجتماعی اسلام آنان را از مسئله مهم اصلی حوزه ها که اشتغال به علوم رایج اسلامی و خصوصا فقه و موادی آن به طریق سنتی. علوم اسلامی بدون فقه یک چیزی که اجماع هست بین بزرگان ما، الان فقه به تنهایی کافی نیست، ما نیاز داریم به شاخه های مختلف، اما اون شاخه های مختلف رو بدون فقه نمیشه. یعنی اون ویژگی که فقه داره، شما نگاه کنید بزرگ کلامی قم آیت الله جوادی آملی، درس فقهشون 50 سال تعطیل نشده. بزرگ تفسیر قم آیت الله جوادی آملی، آیت الله مکارم شیرازی، درس فقهشون تعطیل نشده. کسان دیگری که از شاگردان این بزرگان هستند، دوره کامل خارج فقه اصولشون رو رفتن و بعضیاشون من شنیدم میگفتن خود استاد ما، یعنی آیت الله جوادی آملی، سفارش کرد که اگه میخوای فلسفه کار کنی خارج فقه تو کامل باید بری. تفسیر میخوایی کار کنی خارج فقه تو کامل باید بری. اصول و فقه، منتها فقه ویژگی اصلیه دیگه.
دوره کامل فقه
دوره کامل فقه در اون حدی که طرف بتونه دیگه از این کلاس بی نیاز بشه، خودش پیگیری کنه با ارتباط با یک استاد، خب این رو بتونه در این حد برسه، بتونه بره پیگیری کنه، تحقیق کنه، پژوهش کنه، بعد با یه استادم در ارتباط باشه، جاهایی که گیر کرد مشکلش رو حل کنه و اون آورده های تحقیقش رو به یک استاد نشون بده و اون اشکالات، نقاط قوتش و اینها مشخص بشه. حالا شاید یه نفر با 4 سال خارج فقه به اینجا برسه، شاید یکی با 10 تا، شاید یکی با 2 سال بره نتیجه بگیره، که خود امام میفرموده درس آقای بروجردی و اگه کسی درست پیگیری کنه 2 سال کافیه و طرف میتونه به این استنباط برسه. شکوه مرجعیت کتاب آیت الله بروجردی، کنگره آیت الله بروجردی چاپ کرد، سخن امام رو اونجا آورده که امام فرموده بودن، بعضیا گفته بودن 6 ماه، بعضیا گفته بودن 2 سال، سخن امام هم اونجا هست که درس آیت الله بروجردی طوریه که تو زمان کم طرف میتونه به این نتیجه برسه. این جمله رو یک بار دیگه میخونم. مسئله اصلی حوزه ها که اشتغال به علوم رایج اسلامی و خصوصا فقه و مبادی آن به طریق سنتی اغفال کند و مبادا خدای نخواسته اشتغال به مبادی و مقدمات موجب شود که از غایت اصلی که ابقا و رشد تحقیقات علوم اسلامی خصوصا فقه به طریقه سلف صالح، این طریقه سلف صالح همون 1000 سالیه که گفتم، 1000 سال گفتم ما یه تجربه داریم، و بزرگان مشایخ همچون شیخ و طایفه. ببین این که شیخ و طایفه امام اسم میبره چون نجف از شیخ طوسی شروع شد و امثاله رضوان الله تعالی علیهم، و در متأخرین همچون صاحب جواهر، امام خیلی روی جواهر تاکید داره، به غیر از روش سنتی شما نمیتونید جواهر الکلام رو بفهمید، برید بخونید دیگه جواهر الکلام رو، یه 2-3 صفحه بیارید بخونید ببینید متنش چطوریه. به غیر از روش سنتی نمیشه خون. مقام معظم رهبری به خاطر سفارش بزرگان و امام دوره کامل جواهر الکلام رو که چند جلده؟ 43 جلده خونده مقام معظم رهبری. کی خونده؟ طلبه ها میگن وقت نداریم. در دوران ریاست جمهوریش، تو کتاب حوزه و روحانیت هست آدرس داده که طلبه ها، من در دوران ریاست جمهوری همیشه 1 جلد از کتاب جواهر توی ماشینم بود، جلسات و مطالبی بود، جلسات جلو میشد عقب میافتاد، یه 5 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه این وسط زمان خالی بود، سری جواهر رو باز میکردم و میخوندم، و من در دوران ریاست جمهوری دوره کامل جواهر الکلام رو خوندم. خب این مقام معظم رهبری که دوره کامل جواهر الکلام رو خونده، اونایی که خوندن دیدن میدونن جواهر چیه، اونایی که نخوندن برن 2-3 صفحه رو نگاه کنن، به غیر از روش سنتی نمیشه فهمید جواهر الکلام چیه. و بزرگان ما در از گذشته میگفتن هر کی جواهر رو بخونه و بفهمه این مجتهد قطعیه. یکی از نشانه های اجتهاد قطعی مقام معظم رهبری همینه که ایشون میفرماید من یک دور کامل جواهر الکلام رو خوندم، این از ادله قطعی اجتهاد ایشانه. و شیخ بزرگوار انصاری، حالا اینها رو ما حرف میزنیم شیخ انصاری کیه، چی کار کرده و اینها، علیهم رضوان الله تعالی، باز دارد اسلام اگر خدای نخواسته هر چیز از دستش برود، ولی فقهش به طریقه موروث از فقها، طریقه موروث از فقها یعنی همون روش چی؟ طریقه‌ای که به ارث مونده از فقهای قبلی میشه، همون روش سنتی. اسلام اگر همه چیزش از دست برود ولی فقهش به طریقه موروث از فقهای بزرگ بماند، به راه خود ادامه خواهد داد. ولی اگر همه چیز به دستش آید و خدای نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح، همون روش سنتی که اون 1000 ساله گفتیم، از دست برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهی خواهد کشید. این یکی. این جلد 17 صحیفه امام بود، صفحه 326. جلد 15 صفحه 219. اگر این فکر تقویت بشود که ما دیگر لازم نیست، این که امام میگه این فکر تقویت بشه، میگفتن اون زمانا که امام موضع گیری کرد، اگر این فکر تقویت بشود که ما دیگر لازم نیست خیلی چه بکنیم و فقاهت تحصیل بکنیم، این یک فکر شیطانی است و موافق امثال آمریکا، موافق آمال امثال آمریکا. ببینید این نکته ای که امام داره میگه موافق آمال امثال آمریکا، اینا الان خبراش پخش شده که آمریکا و اسرائیلی که دانشکده میزنن به روش سنتی طلب تربیت میکنن، دوست ندارن طلب به روش سنتی تربیت بشه. یعنی اینا یه نکته ای که امام میگه، مقام معظم رهبری میفرماید، یه پشتوانه های خبرهای امنیتی هم داره. خب نه اینکه حالا مثلا ما دشمنیم با آمریکا، دهنمون رو باز کنیم هرچی دلمون خواست با آمریکا بگیم، نه، اینها اخبارش الان پخش شده. شاید در اون وقت فقط مسئولینی مثل امام خبر داشتن، ولی الان دیگه اخبارش پخش شده. این یک فکر شیطانی است و موافق آمال امثال آمریکا در دراز مدت. اگر شما حوزه های فقاهتی را، شما آقایان خراسان، آقایان قم، آقایان تبریز، سایر جاها، هر جا یک حوزه علمی دارد، اگر تقویت نکنید، اینها را به همان فقه که تا کنون بوده، فقه که تا کنون بوده، خب، که میشه فقه سنتی، به همان فقه سنتی، اینجا باز امام کلمه سنتی رو اشاره میکنه، اگر فقها تحویل جامعه ندهید، علما تحویل جامعه ندهید، مطمئن باشید که نمیگذرد یک نیم قرن الا اینکه از اسلام هیچ اسمی دیگر نباید بماند. جلد 20 صفحه 190. قضیه تحصیل هم باید به همان نحوی باشد که فقه سنتی فراموش نشود. بازم کلمه سنتی. و آن چیزی که تا به حال اسلام را نگه داشته همان فقه سنتی است. ببینید من بخوام توضیح بدم این خیلی طول میکشه. فقه سنتی یه جوریه جلوی انحرافات رو سریع پیدا میکنه و میگیره، یعنی سریع خط تو گیر میاره که این یه خط مشکل داریه، این حرف یه حرف مشکل داریه که داره مطرح میشه و میاد و بررسی میشه. اون دو سه تا مثالایی که زدم بعضیش از همین بود دیگه، سر قضیه کمونیستا و منافقین. آره، همان فقه سنتی بوده است و همه امت‌ها باید مصروف این بشود که فقه به همان وضعی که بوده. ببینید این تاکیدای امام به خاطر اینه که این حرفا رو زیاد زدن، مرتب میگفتن انقلاب شده، روش رو تغییر بدیم، فقه نو بیاریم، فقه جدید بیاریم، فقه پویا رو داریم، هم تو کلام امام داریم که فقه پویا، هم تو کلام مقام معظم رهبری داریم که باید فقه پویا داشته باشیم، ولی تو هر کلام هر دوتا بر مبنای فقه سنتی مطرح شده.
فقه سنتی پویا هم هست.
آره. که از اون سنتی استفاده بشه و بیاد این رشد کنه. ممکن است اشخاصی بگویند که باید فقه تازه‌ای درست کرد که این آغاز هلاکت است. نمونه همین هلاکت رو من سال گذشته دیدم. یکی از کسانی که میگفت فقه تازه، متاسفانه اومد او صحبت میکرد، میگفت خب حالا اون قیاس ابو حنیفه میگفتن ایراد داره، نظر گذشتگان ماست ایراد داره، به نظر من ایرادی نداره این مسائل جدید رو با این روش قیاس حل کنیم. یعنی ببین این که امام میگه هلاکت، امام نمیگه اشتباه علمی، امام میفرماید چی؟ هلاکت. این فرق داره با اشتباه علمی. یه بار آدم میگه این راه اشتباه علمیه، ایراد علمی داره، یه بار میگه هلاکته. خب طرف اومده میگه حالا این قیاسی که بوده زمان ابو حنیفه یه کارایی هم داشته، ما بیایم از کاراییش استفاده کنیم، بعضی از مشکلات رو با قیاس ما حل کنیم. خب این میشه هلاکت دیگه. اون چیزی که صریحا امام صادق باهش در افتاده که قیاس ابو حنیفه بوده، ما بیایم بگیم مثلا این امروز مطرح کنیم، بعضی از مشکلات ما را حل خواهد کرد. کدوم مشکل با این میخواد حل بشه؟ باز جلد 16 صفحه 13. من کرارن خب به همه تاکید کردم که این حوزه ها باید به همان وضع سنتی خودش، نمیدونم چند بار کلمه سنتی تا الان تکرار شده، محفوظ باشد. فقه، آن فقهی که در بین ما هست، یک فقهی است که اگر از آن منحرف بشود فقه از بین می رود. باید همانطور و با همان قوتی که از مشایخ ما از اول تا حالا فقه را حفظ کرده اند، ما به همان ترتیب حفظ کنیم. مشایخ رو امام اسم برد، یه مشایخ اولیه اسم برد، شیخ طوسی بود که نوشتم، یکی هم شیخ انصاری رو اسم برد که حوزه الان بر مبنای شیخ انصاریه. اما در مورد دروس تحصیل و تحقیق حوزه ها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادن. زمان و مکان تأثیر داره. شما مسائل جدیدی که الان دارن می نویسن، مقالات رو نگاه کنید، تو مکاسب محرمه می خونی فروش سلاح به دشمنان دین، الان اومده موضوع شده فروش ویروس رایانه‌ای به دشمنان دین، مقاله نوشتن در موردش. خب این مسائل روز رو ما چطور می خواهیم حل کنیم؟ خب فروش بدافزارها به دشمنان دین آیا جایزه یا جایز نیست؟ شما اگه فقه سنتی جواهری فروش سلاح به دشمنان دین رو نگاه نکنی، اینو نمیتونی جواب بدی. اگه اون رو بلد بودی، اینم بلدی جواب بدی. اونو بلد نبودی، این رو نمیشه جواب داد. از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت، بازم کلمه سنتی، و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی است، در ری منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندن. وسواسان، معلومه دارن این حرفا رو میزنن که امام داره میگه یه عده وسواس. خود مقام معظم رهبری تا جایی که ما اطلاع داریم، چهار فرزند بزرگوارشون تحصیل حوزویشون رو دقیق و کامل انجام دادن. اون وقت که در قم کلاس می رفتن یا در تهران، نگاه کنید ببینید کلاس کیا می رفتن. اساتیدی که می رفتن شرکت می کردن اساتید سنتی بود.
هنوز
رتبه
سر
به ساده منعقد نشده. آره، این اساتید رو برید پیگیری کنید. حالا من از اسم بردن معذورم. حاج احمد آقا رحمت الله علیه سال 68 که امام فوت کرد دیگه، مقام معظم رهبری اومد، ایشان فراغت بال حاصل کرد. آیت الله فاضل لنکرانی به مناسبتی بعد از اینکه حاج احمد آقا فوت کرد این رو فرمودن. یه روز حاج احمد آقا به من زنگ زد گفت این نکته کفایه چی میشه؟ حاج احمد آقا چند سال رفته تو سیاست و اینا، میگو بهش گفتن این نکته کفایه رو برای چی ته؟ گفت از اون وقت که دیگه من کار سیاسی ندارم، امام فوت کرده، دارم کفایه میخونم و کفایه تدریس میکنم. خب حاج احمد آقایی که کنار امام بود و حرف دل امام میدونه چیه، این چی فهمیده که بعد اون اتمام مسئولیت سیاسیش به عنوان مسئول دفتر امام میگه من بیام بشینم کفایه دوباره بخونم، کفایه تدریس کنم؟ خب این فهمش چی بوده؟ نامه های امام به حاج احمد خمینی چاپ شده، بخونید، مرکز انتشارات امام. اولش حاج آقا مصطفی تو نجف بود، حاج احمد آقا تو قم بود، بعدن حاج احمد آقا رفت نجف ملحق شد به امام. نامه های امام به حاج احمد آقا که چاپ شده، تو همه این نامه ها یه سفارش مرتب تکرار میشه. من کامل کتاب رو خوندم. مرتب امام تو نامه های مختلف، احمد جان مسائل سیاسی باعث نشود که درس تو بماند، فقه تو بماند، ادبیات تو بماند، مرتب این سفارش تو این نامه ها. چون این نامه ها همش سوالات سیاسیه، دفتر امام تو قم خب مرکز مراجعات سیاسیه، بعد امام وسط اون بحثای سیاسی مرتب فکر درس حاج احمد آقاست. لازم است علما و مدرسین محترم نگذارن در درس هایی که مربوط به فقاهت است و حوزه های فقهی و اصولی از طریقه مشایخ معظم، مشایخ معظم همین بزرگان قدیمی هم سنتی که تنها راه برای حفظ فقه اسلامی است، منحرف شوند و کوشش نمایند که هر روز بر دقت ها و بحث ها و نظرها و ابتکارها و تحقیق ها افزوده شود. ببینید این پویایش اینه، یعنی اون رو استفاده کنید ولی اضافه کنید به تحقیقات، دقت‌ها، بحث‌ها، نظرها، ابتکارها، به اینها هم اضافه کنید. و فقه سنتی، بازم کلمه فقه سنتی که ارث سلف صالح هست، من نمیدونم یه چیزی که هزار سال تجربه شده چرا ما باید بیایم بگیم بده، بعد آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دنبالش برن. نمیدونم شما شک نمی‌کنید یه خبری پشت پرده شاید باشه؟ و انحراف از آن سست شدن ارکان تحقیق و تدقیق است محفوظ بماند و تحقیقات بر تحقیقات اضافه گردد. این اضافه گردد میشه همون پویا بودنش و مسائل جدید. و البته در رشته های دیگر علوم به مناسبت احتیاجات کشور و اسلام برنامه هایی تهیه خواهد شد و رجالی در آن رشته تربیت باید شود. این که امام اشاره کردن به رشته، الحمدلله هم مدیریت محترم قبلی حوزه هم مدیریت فعلی آیت الله عرافی حفظهم الله جمیعا دارن اینها رو پیگیری میکنن، یعنی اینا ریشش تو کلام امام هست، حالا اون وقت نشده پیگیری کنن، الان داره پیگیری میشه و این رشته ها راه افتاده و داره گسترش پیدا میکنه که مناسب مسائل روز باشه، که اون مسائل روز رو نمانیم. و از بالاترین و والاترین حوزه هایی که لازم است به طور همگانی مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد علوم معنوی اسلامی از قبیل علم اخلاق و تهذیب نفس و سیر و سلوک الالله رزقنا الله و ایاکم که جهاد اکبر می باشد. این بعضی از نمونه های اشاره به فقه سنتی، روش سنتی، طریق سنتی، روش ساله، روش مشایخ، روش سلف ساله که تعبیرات مختلفی بود که از امام بود. مقام معظم رهبری حالا
دلالت اینا اصلا به روش سنتی نیست، به فقه سنتی است، اجتهاد
نه، طریق سنتی هم فرمودن، روش سنتی هم فرمودن،
مبادی هم منحصر بر اصوله.
نه، مبادی یه دونه نیست، اون میشه مبدا، مبادی ادبیات و منطق و اینا توضیح میدیم تو این روش سنتی از کلام
آیا منظور امام هم
حالا من توضیح میدم شما بررسی کنید همینه یا همین نیست دیگه.
چون که میفرماید فقه جواهری یعنی اصول قوانینی،
امام میفرماید فقه جواهری، ما حرفمون اینه چی باید بخونی جواهر رو بفهمی، همونو شما برو بخون. اگه اسمش
جواهر مبتنی بر اصول قوانین نوشته،
خب شما باید بدونی اصول قوانین چیه. حالا نیاز نیست اصول قوانین، نیاز نیست اصول قوانین درس رسمیت باشه، ولی باید سطح سوادی که به دست میاری، قسمت‌های مهم قوانین که رسائل میاد توضیح میده، شما بفهمی و بتونی مراجعه کنی. خب کتاب‌هایی که کتاب رسمی حوزه نیست که نمیشه که مراجعه نکنیم، هم کتاب‌های جدید داریم که کتاب رسمی نیست، هم کتاب‌های قبلی داریم.
دروسن همینه که قوانین
طرف باید مراجعه کنه،
قوانین متن باشه، درباره کتب مراجعه
کنه. نه، ما حالا درباره قوانین و اینها بحث نمی‌کنیم، ما میگیم سطح سواد باید طوری باشه که بتوانی شما جواهر رو بخوانی و بفهمی. خب
این کبریاته که همه قبول دارن.
خب حالا این کبرا باید ثابت بشه، بعد کبرا ثابت شد بیاریم یه متن جواهر رو بیاریم تمرین کنیم ببینیم با چی میشه این رو فهمید.
خب شما
نه، به نتیجه میرسه، یعنی این یه روشه.
فهمیده ها الان میگن که مثلا متول بهش درد مونم، بفرمایید که
متول رو اسم میبریم توضیح میدیم، رسائل رو اسم میبریم توضیح میدیم، این کتابا رو یکی یکی بگید توضیح میدیم، یه توضیحی داریم، شما مراجعه میکنی ببینی که چه خبره. حالا مقام معظم رهبری، 15 تیر ماه 1383 در همدان، من خودم توی این سخنرانی حاضر بودم که آقا این رو فرمودن، بر عهده ما طلبه هاست که این شبهه ها را با پیشگیری یا درمان برطرف کنیم. چالش عمده امروز شما این است، چه کار میخواهید بکنید؟ خطاب من هم به بزرگان حوزه هاست، هم به طلاب و فضلای جوان حوزه ها. چه کار میخواهید بکنید؟ درس را باید خواند. یقینا متول اسم میبرن اینجا، و شرح لمعه و رسائل و مکاسب و کفایه و درس های خارج معمول سنتی ما لازم است. گفتم یک تعبیری به کار میبرم، خب لازمه ولی کافی نیست. لازمه کافی نیست و بعضیا به این معنی نوشت گرفتن که ای به درد نمیخوره، بذاریم کنار. درسته که اینجوری نیست، خدا آقا اینجوری عمل نکرده، فرزندانش هم اینجوری عمل نکردن. یعنی فرزندانشون، شما میدونید آقای حداد عادل که با آقا نسبت فامیلی داره، ایشان توی یه مصاحبه‌ای گفت آقا، حالا این مان قبل که حالا فرزندان آقا درس میخوندن، خودشون مثلا استاد نبودن، حالا فرمودن آقا هفتگی یا ماهانه درسای فرزندانش رو پیگیری میکنه، درستون کجا رسیده و ازشون درس میپرسه. یعنی وظیفه رهبری باعث نشده وظیفه پدریشو کنار بگذاره. خب این پیگیری که رفته انجام شده، اون چیزی که قطعی بزرگان ما اسم میبرن، این رو باید فهمید. یه بحث اینه که رسائل و مکاسب کتاب درسی باشه یا نباشه، اون یه بحثه، ولی یه بحث اینه برفرض کتاب درسی هم نباشه، سطح سواد باید طوری باشه طلبه بتونه اینو بخونه. اگه نمیتونه اینو بخونه، شبهه‌ای که تو فضای مجازی آتئیست مطرح میکنه نمیتونه بفهمه جوابش کجاست. بله بله. یکی از شاگردان ما رفت تو دانشگاه، گفت اینا به درد نمیخوره استاد، خدا حافظ. رفت یه روز اومد گفت شما کلام کار کردی، من یه 20 تا شبهه کلامی دارم، اینا رو میشه جواب بدید تو دانشگاه؟ چی؟ دارم توضیح میدم دیگه، بگم حالا. گفت 20 شبهه دارم. گفتم عزیزم فلان روز بیا. 20 شبهه رو گفت، تمام شبهاتش رو از کتاب ها آوردم یکی یکی نشون دادم. این توی این کتاب جوابشه، این توی این کتاب، این توی این کتاب، این توی این کتاب. یعنی شبهه آتئیست شما میاد مطرح میشه، شما در این سطح رسائل مکاسب سواد نداشته باشی نمیتونی جواب بدی. خب گیر میکنی. ما وارد شدیم، بررسی کردیم که اینها دارن چی کار میکنن. بعضی از این دشمنان ما کتابهای سلف صالح رو میخونن، سوالا رو بیرون میارن، بدون جواب به عنوان شبهه به خودمون مطرح میکنن. من مورد دارم، طرف 4 تا سوال رو از کتاب سید مرتضی بیرون آورده، به عنوان 4 تا شبهه به قرآن مطرح کرده. دقیقا متن سید مرتضی است، با همون ترتیب سید مرتضی. یعنی این که شبهه میکنه سواد داره، میتونه کتاب سید مرتضی رو بخونه؟ ما نمیدونیم. من قبلا گفتم بیمای فطیره است. قبل از این یه بار آقا فرموده بیمای فطیره است، یه بار اینجا فرمودن، یه بارم بعد از این فرمودن بیمای فطیره است. علوم عقلی، کلام و فلسفه حتما لازم است، اما آیا اینها کافی هم هست؟ ببینید اون نقطه، آقا نخواسته بگه اینا رو نخونید اینا به درد نمیخوره. اینها باید اینها رو خون، باید فهمید، سطح سواد باید در حدی باشه که طرف خواست مراجعه کنه به اینها بتونه مراجعه کنه. جوانان عزیز ما باید با آثار شهید مطهری آشنا شوند. اگه بنده میخواستم برنامه حوزه علمی قم را بنویسم، بلاشک یکی از مواد برنامه را این میگذاشتم که کتابهای آقای مطهری خوانده شود، خلاصه نویسی شود و امتحان داده شود. این هم تاکید بر این. من خودم شخصا نسبت به متون از مقام معظم رهبری سوال پرسیدم. کنگره آیت الله تعلوهی بود، ما جز اون کمیته علمی بودیم، خدمت آقا رسیدیم، آقا یه 20 دقیقه‌ای یه پیام شفاهی دادن، جمعیت کم بود، بعدش آقا یه چند دقیقه‌ای خوشوبش و سلام علیک کردن جمعیت. من گفتم آقا میگن شما متول رو قبول نداری و جایی فرمودی که متول و این مغنی و اینها امروزه کارساز نیست. بعد یه جا دیگه شما فرمودی که متول باید خوانده شود. من الان میخوام متول رو تدریس کنم، شما به عنوان ولی فقیه تدریس کنم یا تدریس نکنم، هر چی شما بفرمایید. آقا گفت من با متول مخالف نیستم، با تدریسش هم مخالف نیستم. او حرفی که من اون سال زدم، گفتم چرا متول رو 4 سال طول میدید؟ من اشکالم اون بود. بعد اومدن نقد کردن، آقا گفته متول به درد نمیخوره. آقا فرمودن میخوای تدریس کنی، تدریس کن، 2 ساله تمامش کن، 4 سال طول نکشه.
منظورشون
تغییر
جدی
کتاب درسی چی؟ تغییر جدی، نه این که کتابی بگذارن که شما دیگه نتونی این رو بخونی. اگه تغییر هست، تغییری باید باشه که بتونی این رو بخونی. آقا منظورش این نیست کتابای دیگران رو ببینید. تغییر جدی
کتاب نداره. این بیانات سال 74 هست.
بله سال 74 اینه، ولی سال 89 هم ببینید، و همین خاطر فهمیدم کل بیانات حوزه و روحانیت آقا رو باید بخونید. دوباره هم اون وقت گفتم دهه 70 و فقط گفتم دیگه، گفتم یا نگفتم این رو، گفتم دهه 70 و فقط نخونید، باید کل
درس خارج
نه،
بس لزومی نداره.
باید
درس خارج رو تو دو
باید کامل بخونی تا بدونی آقا چی میگه. تا کامل نخونی، من که میگم کامل بخونید، یکی از روش سنتی اینه کتابای مهم رو باید از اینجا بخونی تا اینجا، یک کلمه نباید جا بمونه. من خودم 2 جلد روحانیت آقا رو، هم قدیمی رو همین جدیده رو که اینجا تو مدرسه هم دارم، یه کلمش هم نذاشتم بخونه. کامل باید بخونی تا بدونی آقا چی میخواد بگه. تغییر جدی، تغییر کتاب درسی، تغییر کتاب درسی همیشه تو حوزه ها بوده. قبل شیخ انصاری چی میخوندن؟ رسائل مکاسب میخوندن. ما همیشه تغییر کتاب درسی داشتیم. بحث سر اینه که امام و مقام معظم رهبری سواد نباید طوری پایین بیاد که دیگه نشه اینا رو خون. اینا رو باید خون. جواهر رو باید خون. تغییر کتاب درسی به این معنا نیست که این خوانده نشود. آیت الله مصباح یک جلسه درباره تغییر کتاب درسی صحبت کردن، بعد فرمودن البته تغییر به شرطی که کتابایی بیاد که در سطح این باشه. اگه کتاب به سطح این پیدا نشد، نظر من اینه که همین کتابای قدیمی رو باید خون، کلمه به کلمه خواهد با خونید. بعد یه نکته‌ای هم فرمودن آیت الله مصباح، فرمودن بخونید که نویسنده چرا اینجا واو گفته فا نگفته. اینجوری بخونید. تغییر کتب، تغییر کتب به این معنی نیست که این خونده نشه یا سطح سواد پایین بیاد. این باید در اینجا باشه.
حالا دعوا اینه این کتابای موجود، کتابای این که الان آمده جای اونها رو بذاره کنار، اینها تواناییش رو دارد یا ندارد؟ آقا میفرماید دارد. آقا میفرماید در کتابی که 1/10 متول حجم داره تمام اون مطالب لازم متول هست. منظورشون چیه؟
خب کدوم کتابه؟
خب چی؟ همون جواهری که آقا 5 بار تدریس کردن قبل از انقلاب. بفرمایید تهذیب از تهذیب المغنی اسم میبره.
خب بعد اینجا میگه متول لازم است چیه؟
جمعش
اینه. ما سطح داریم، میگیم تو روش سنتی 3 مرحله میکنیم: ابتدایی، متوسط و نهایی. با توجه به سطح فرق میکنه. خب بعد جمع کرد دیگه. آخه اطلاق داره، مخالف هم داره. متول لازم است تو میخواید چی کار کنی؟ بعد تاریخاش هم باید نگاه کرد. شما همیشه امام معصومه میگه اگه یک چیزی در گذشته از ما شنیدید، یک چیزی الان شنیدید، اونی که الان شنیدید دیگه، خب باید اینی که الان هست توجه کرد. در گذشته اگه هر فتوایی بوده، همین مراجع گفتن فتوای جدید رو باید بگینی. نسخ هم نگیم، حداقل باید جمع کرد.
نسخ
خب؟
نمیشه.
ببینید ما حرفمون اینه، میگیم حرف دهه 70 رو به تنهایی نمیشه فهمید نظر مقام معظم رهبری چیه.
ما
باید حرف جدیدم گرفت. 1. نظر مقام معظم رهبری این نیستش که این کتابا تغییر شد دیگه شما رسائل مکاسب نتونی بخونی.
از عبارت اینو خارج کن.
خب.
از عبارت اینو سمیتون.
ببینید اجازه بدید که یک کتابا رو ما بحث کنیم تک تک. متول و من روش تعصب دارم. میخوام اصلا اسم ببرم.
اگه ما ثابت کنیم اشتباه کردیم چند سال از اون
خب قبول میکنم اگه ثابت کرده اشتباه میکنم.
ناموس روش سنتی.
آره. روش سنتی متوله. ببینید نظر مقام معظم رهبری رو شما باید بگیری. خود مقام معظم رهبری پیش آقای فشارکی کامل رفته متول و خونده، کتاب درسی هم نبوده. خب بعد اومده بعد داره پیگیری میکنه، بعد دو جا دیگه اومده بعد از این که پخش شد تو کشور که آقا گفته متول لازم نیست، بعد از این دو بار آقا متول و اسپورت گفت لازم است. چرا بعد از این آقا دو بار اسپورت گفت لازم است؟
چرا اونجا فرمودن لازم نیست؟
حالا اونجا فرمودن لازم نیست علت داره.
شما میفرمایید مشخصا میفرمایید تصویرا ناسخ و منسوخ
هن
این دو تا؟
بعضیاش ناسخ و منسوخه، بعضیاش نه همه.
مشخص
و بعضیاش ناسخ و منسوخه. خب این متول رو ایشان اومده اسبرد لازم است، لازم است. ولی آیا لازم است همه بخونن؟ آقا اینو نگفته. نه لازم نیست همه بخونن، یه عده برن جواهر بخونن.
آقا اصلا توی اون عبارات سال 74 به روش اینها اصلا تاخته
آقا. حالا برفرض
عبارات پیچیده، عبارات سنگین، چه فهمید که زمانبر، فهمش زمانبره، اینا هم از معالم اسمون.
پس این که میگه متول لازم است چی میگی؟
یا اساسا با این روش آقا سال 74 کلن خط بزرگ
با این که فرمودن متول لازم است چی گفتن؟
متول
رو اجازه میدید یک جلسه صحبت کنیم؟ من کلی بحث دارم تعصب، چون تعصب دارم روش شخصا از آقا پرسیدم، دیدم همه میگن انگشتر بده چفیه بده، من نه انگشتر گرفتم نه چفیه، متول رو پرسیدم. آقا هم خوشش اومد وایساد جواب دادن. خب متول رو من تعصب دارم روش بحث میکنیم دیگه. چشم
آجای حقانی که تو همین کتاب بزرگانیت همکاری داشتم با آقای گنجاشنا،
ای کاش میگفتید من ضبط نمیکردم. اسم میبرید تأکید روی آقا رو میشه. آره
ببرمید که گفتن که این کتابایی که جدید نوشته، من پرسیدم گفتن کتابایی که جدید نوشته شده، مثلا البته جدید اومده توقع من رو که از حاشیه داشتم المنطق حاصل نمی کنه. بفرمایید که همه این کتاب رو اسم بردم، بعد بفرمایید که عوض شهر بودن یا چیزایی دیگه که میخواست بیاد یا نگمد یا اومد، اینا رو همه رو اسم بردم و گفتن که اینا هم توقع ما رو حاصل نمی کنه. گفتن این بیان سال 74 رو منسوخه و یه بری میگم قابل جمع نیست، بعد میگم
نه ببینید بعضیش قابل جمعه، بعضیش قابل جمع نیست، بعضیش مخاطب داره بعضیش مخاطب نداره. ما کلام داریم ببخش، کلامم داریم نبخش، مخاطب داره. یه بار طرف داره زیاد میبخشه، فلا تقعد ملوما محصورا، بعد بهی بگی نبخش. یه بار طرف دستش بسته است، خب بعد بهی بگی ببخش. اینا همه مخاطب داره. تو روایات هم همینه، باید جمع کرد اون حد وسط رو فهمید. خب اون حد وسط رو باید فهمید تا بدونیم چیه. اجازه بدید اینو بخونم. چشم من در خدمتم. آیت الله سبحانی، ایشان نیست که یکی از استوانه هاست، ایشان فرمودن آزمایش یکی از منابع دانش است. آیت الله سبحانی میفرماید یه چیزی که آزمایش شده با یه چیزی که آزمایش نشده، خب شما نیایید اینو مقایسه کنی. آزمایش هم آزمایش 10 سال و 20 سال و اینها نیست. میدونید مسائل علمی گاهی 200 سال طول میکشه تا نتیجه بگیره. یعنی گاهی یه نفر یه روش میاد مجتهد میشه خوبم میشه، بعد شاگرد این خوب میشه، شاگرد شاگرد اون، یعنی زاویه ایجاد میکنه. این زاویه گاهی 200 سال بعد متوجه میشه انسان. خب اساس فرمایش آیت الله سبحانی که بعد فرمودن اداره و تحصیل سنتی، دوبار کلمه سنتی رو ایشان به کار برده و بعد فرموده که این روش سنتی رو ما نمیتونیم کنار بگذاریم. خب و با این نمیشه. آیت الله جوادی آملی بعد اومدن فرمودن درباره متول، درباره نهج البلاغه، بعد آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله شبیری زنجانی، این کلام بزرگان شما پیگیری کنید، یه اساس قطعی داره، یه اختلافاتی داره. اون اساس قطعیش اینه، این روش سنتی باید حفظ بشه. این که کار این کتاب درسی باشه یا نباشه، این بحث دوم و بحث اصلا سومه. کتاب درسی باشه یا نباشه، ما بحث کلیمون اینه. یه روش گذشته ما داریم، این نباید از بین بره. تو آمریکا و اسرائیل دارن از این روش استفاده میکنن. سطح سواد طلبه، هر کتابی میخواد بخونه بخونه، بعد در حدی باشه که اینها رو بفهمه که بتونه مراجعه کنه. یعنی بدون اینها جواهر فهمی که نمونه است اتفاق نخواهد افتاد. این رو تا اینجا باشه. یه صلواتی ختم کنید. این مرکز تدوین متون حوزه هم که خیلی دارن زیر نظر مدیریت محترم حوزه دارن تلاش میکنن که بتونن اینها رو اجرایی کنن، یعنی این کلیات فرمایشات امام مقام معظم رهبری خیلی دارن تلاش میکنن. ساده نیست. کار علمی با سدسازی فرق داره. شما سدسازی شاید بگی 15 ساله میسازم، 15 ساله نشد 20 ساله میسازی، ولی گاهی بعضی از کارهای علمی بیش از 20 سال وقت میبره. اینها دارن تلاششون رو میکنن، هدفشون هم محقق کردن فرمایش امام مقام معظم رهبری هست. خب حالا نتیجه هم میده، بعضی از نتیجه های خوب رو هم داده. حالا انشاءالله نتیجه های بهتر هم میده.